پنج بعد از ظهر ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. دیدبان حقوق بشر سوریه می گوید ارتش سوریه نیمی از یک منطقه تحت کنترل مخالفان در حلب را تصرف کرد. بغداد خواهان برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد در مورد حضور نظامی ترکیه در خاک عراق شد. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی میگوید میزان بدهی دولت به این سازمان به 110 هزار میلیارد تومان رسیده است. درود شنوندگان ارجمند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه امروز اعلام کرد نیروهای دولتی آن کشور نیمی از یک منطقه تحت کنترل مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در شهر حلب را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیشروی جدید نیروهای دولتی سوریه در محل بوستان البشا در نزدیکی مرکز حلب صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر سوریه موفقیت اخیر ارتش آن کشور را مهمترین پیشروی دولت در حلب از سال 2013 میلادی تا کنون دانست. با این همه مخالفان دولت این موضوع را تکذیب کردند. در این میان خبر موفقیت نیروهای دولتی پس از آن منتشر شد که ارتش چهارشنبه شب در بیانیه‌ای به کسانی که پیشنهاد خروج از شهر حلب را نپذیرند هشدار داد که باید مسئولیت عواقب آن را بپذیرند. در هفته‌های گذشته گروه‌های مدافع حقوق بشر آمریکا و شمار دیگری از کشورها از بمباران مناطق غیر نظامی از جمله بیمارستان‌ها از سوی روسیه و سوریه را محکوم کردند. عراق خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای مشورت در مورد حضور نیروهای نظامی ترکیه در خاک آن کشور شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پارلمان ترکیه هفته گذشته رأی به تمدید یک ساله حضور 2000 تن از نیروهای آن کشور در شمال عراق داد و ماموریت این نیروها مبارزه با آنچه ترکیه سازمانهای تروریست می‌خواند است. آنکارا حزب کارگران کردستان PKK و گروه حکومت اسلامی داعش را سازمانهای تروریستی می‌خواند. دولت عراق از رأی پارلمان ترکیه انتقاد کرده و حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفته است که آنکارا در حال راه انداختن جنگ منطقه است. آنکارا گفته که حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق به دعوت مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق صورت گرفته و آنها در این منطقه باقی خواهند ماند. اما بغداد اعلام کرده که چنین درخواستی داده نشده است. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اعلام اینکه میزان بدهی دولت به این سازمان به 110 هزار میلیارد تومان رسیده است گفت دولت در 3 سال گذشته حدود 15 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود دو هفته قبل دولت 4600 میلیارد تومان از بدهی خود را در قالب تهاتر پرداخت کرد. تقی نوربخش در بهمن سال 93 میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را 70 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور امروز از برخورد با آنچه هنجار شکنی ها در روزهای عزاداری ماه محرم خواند اطلاع داد. دادستان کل همچنین در گفتگو با خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی با توصیف غمزنی به عنوان ضربه به حیثیت و اعتبار تشیع گفت که با اقداماتی نظیر آن برخورد خواهد شد. در سالهای گذشته برخی از مقامات جمهوری اسلامی اقداماتی مانند غمزنی را مورد انتقاد و نکوهش قرار دادند. تلویزیون دولتی چین اعلام کرد که توریستای آن کشور در تعطیلات 5 روز گذشته به مناسبت روز استقلال چین 60 میلیارد دلار هزینه کردند. به گزارش خبرگزاری تاس، تلویزیون دولتی چین با اشاره به اینکه دوره تعطیلات هنوز تمام نشده است افزود که نزدیک به 590 میلیون تن در داخل آن کشور و 6 میلیون تن نیز به خارج از چین سفر کردند. ساعت 17:05 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. در ادامه برنامه در این ساعت 5 بعد از ظهر برنامه‌ای به همین نام.
سلام عرض می‌کنم به این پنجه از خوش آمدید. این برنامه محصول کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. من کامبیز حسینی هستم و فکر می‌کنم آنچه ما رو بدبخت کرده تظاهر به دینداری و اصولاً کاسه داخل از آش بودن برای اجرای فرامین خدا روی زمینه. نه 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 نه, نه. اینجوری نه. من فکر می‌کنم برخی از آدم‌هان مشکل این که برخی از آدم‌هایی که در مملکتی با مرز پرگوهر مسئولیتی چیزی دارن تلاش می‌کنن تا به خاطر تأمین خواسته‌های مادی خودشون از عذرهای معنوی استفاده کنند و تا یه تقی به تقی می‌خوره نگران حمد و قل هو الله مردم میشن، اینا مشکلند. این آفتیه که به جان مردم ایران زمین افتاده و اصلا اگه دکترین این برخی از آدم ها منحل بشه، من که اینجام ولی هم میهنان داخل ایران نفسی به نیمچه راحتی خواهند کشید.
نه، اینجوری هم نه.
من فکر میکنم حسن روحانی که هفته گذشته مهمان قزوینی ها بود، این حرفی که زد رو از روی هوا نزد و واقعا برخی از آدم ها یه دستی بر آتش بهش گفتن اینا ملت. چی گفته حالا؟ میگم خدمت رو. وضعیت هواپیمای ایران که همه میدونیم دیگه قابل رود درازی بنده نیست. هواپیما آقای روحانی در مورد مخالفان نوسازی ناوگان هوایی کشور گفت:
مثل که بعضی از راحتی مردم ناراحتن، خب بذار با راحت تر بره، با یه هواپیمای سالم تر بره. میگن نه، اگه هوا سالم تر باشه قول هو الله کمتر میکنه اولش. نه بابا، اینجوری
یکی در یک جایی از مملکت نشسته و نگران تعداد قل هو الله هایی که مردم قبل از پرواز تو هواپیما میخونند و اعتقاد داره که هرچی هواپیما قرازه تر باشه ملت مجبور میشن از ترس سقوط قل هو الله های بیشتری بخونند و برای همین مخالف نوسازی ناوگان هوایی کشوره. چرا که اگر هواپیما نو باشه قل هو الله کمتری خونده میشه و ثواب کمتری نصیب ملت میشه. یکی در یک جایی از مملکت نشسته که نگران میزان ثواب شما قبل از پرواز ملت. یکی میخواد شما ثواب بیشتری ببرین با قل هو الله خوندن تا برین بهشت. اصلا اگر هواپیما نونوار بشه دیگه قل هو الله در کار نیست و امکان رفتن مسافرین به بهشت کمتر میشه ملت. نه، اینجوری نه. من اصلا آقا اینجوری فکر نمی کنم. من اینجوری فکر می کنم. یه چیزی بگم برم، وقت نداریم، اعصاب نداریم، اعتصاب دارید. عباس کیارستمی کارگردان سبک جهان که اتفاقا ایرانی هم هست، چندی پیش به صورت غیر منتظره درگذشت و کاشف عمل اومد که پزشک معالج ایشون گند زده. خانواده های کیارستمی شکایت کردن و بعد از بالا پایین رفتن های بسیار و تلاش مسئولین جهت ماسمالی کردن قضیه و پاک کردن صورت مسئله، بالاخره به خاطر اینکه یکی باید جواب افکار عمومی رو میداد بررسی شد هفته پیش به استناد بند دال ذیل تبصره 1 ماده 28 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوبه 25 فروردین 1383 حکم به محکومیت دکتر الف میم به 3 ماه محرومیت از طبابت در مطب محل ارتکاب تخلف صادر و اعلام شد. دستشون در نکنه. بالاخره سهه بر حرف خانواده و دوستان آقای کیارستمی گذاشتید که بالاخره معلوم شد قصوری صورت گرفته و اینها. ولی اما این وسط سوالی که برای من به وجود میاد اینه که وقتی یک آدمی یک اشتباه بزرگ اینجوری مرتکب میشه، یه آدم دیگر به کشتن داده میشه، آدم بزرگی مثل آقای کیارستمی، چرا این آدم باید همچنان بعد از 3 ماه برگرده به طبابت بپردازه؟ و اصلا کل سوال اصلی اینه که همین تموم شد رفت؟ یه اتفاق اینجوری تو مملکت افتاد؟ آقا شما 3 ماه کار نکن تمام؟ هر خطایی در دنیا خطای اینجوری صورت میگیره، این خطا منجر به یک قانون جدید میشه که دیگه اون خطا اونجوری تکرار نشه. حالا آیا برای اینکه دیگه همچنین خطایی صورت نگیره تدبیری هم اندیشه شده، یا اینکه یه قربانی پیدا کردی 3 ماه دیگه همون آش همین کاسه، 3 ماه دیگه برگرد دوباره همون فلان؟ من پیشنهاد دارم، من معمولا پیشنهاد اینجوری نمیکنم، از پشت گود فلان نمیکنم، ولی یه پیشنهاد میکنم. پیشنهاد میکنم که ریشه داستان شناسایی بشه و یه قانون جدیدی به نام آقای کیارستمی به وجود بیاد که منجر به این دیگه نشه که دستی دستی یکی اینجوری به کشتن بره. هر قصوری که انجام گرفته دیگه اون کار انجام نشه. هر کی پایه است بیاد جلو، یه قانون درست کنیم، قانون کیارستمی. داستان اصلی این هفته ما درباره زهر مار جام مار زهر مار جام زهر جام مار زهر مار یا همون جام زهر ماره. شما چی گیدی؟ هفته گذشته باری دیگر آیت الله رفسنجانی حادثه آفرید و به مناسبت هفته جنگ که تو مملکت از هفته صلح خیلی مهمتره فلشبک زد به جام زهر و با ذکر خاطره جدیدی اتفاقا افزود.
اتفاقا اون عکسی که شما میگی جام زهر و من و آقای روحانی و اون چیز که این جزء افتخارات ماست، یعنی ما این کار کردیم که این جنگ تموم بشه. بچه های ما مثل برگ خزان میرختن رو زمین بعضی ها.
قبل از هر چیز از همین تریبون طرفداری خودم رو از صلح با هر کوفت و زهر و زهرمار و جام زهرماری که شده اعلام میکنم، ولی اما در مورد این فرموده ی آقای رفسنجانی باید عرض کنم که ایشون بعد از 27 سال الان افتخار میکنه که از اون دبه 4 لیتری کنار بیت ایشون یه پیک ریخت و جام و دست امام. امام هم یه لعنتی به شیطون فرستاد و گفت به سلامتی سه کس، سرباز، زندانی، بی کس. دماغش گرفت همشه یه تیکه سک جام و تا تر رفت بالا، پخ کوبید رو زمین. دوروبریا گفتن
برو اونجا که غم نباشه.
بعدش ایشون یه سک سک زد، سکوت، صدای جیرجیرک ها. رفسنجانی ادامه داد
خود امام دو سه ماه از جنگ متوقف شد، امام به من فرمودند اون روز جام زر تلخ بود برای من، ولی امروز میبینم خیلی شیرین شده. من این تعبیر همون روز تو خاطراتم نوشتم.
همون روز تا این گفت آقای رفسنجانی دوید دفترچه خاطراتشو برداشت. این بسم تعالی، باری اکبر جان، الان که خوب فکر میکنم اون جامی که دادی دستم چقدر شیرون بود اکبر جان. را دستته بچه ها رو بفرست یه 4 لیتری از همون زر رو از ساقی بگیرم بیارن جماران، شاید به درد خورد اکبر جان. دوباره بازم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات و روح الله و نصفی و خونی. بله، این آقا همون لحظه نوشت در مورد خاطرات آقای هاشمی. قبل از این که اصلا بحثی مطرح بشه، شنوندگان عزیز، باید عرض کنم که سردار قاسمی که معرف حضور هستن، کلن ایشون به رفسنجانی میگه حاج آقا خاطره، من که بماند حاج آقا خاطره.
آقای حاج آقا خاطره، درست بکنی شما که در استراتژی بشتون تو چهار جبر که اونجا جنوب آدوشان بگیم، از اون خاطراتی که عشق نرم کنن که من یادم این که یعنی که راجبه این چیزم گفتن که امامان خاص اینا راجبه این مسی بازی کنه موزد کرده بوده
با مزه. میفرماید آقای رفسنجانی خاطره گفته مبنی بر این که امام در مورد مسی گوش زد کرده بود که هواشو داشته باشین. ها 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 ال او ال لول.
الکسیس ویت مسی
ماجیک،
الکسیس تو مسی
بریلیانت،
مسی مسی
گول. یعنی کار مملکت به اینجا رسیده که بس که ارکان نظام خودشون واسه حرفای این پیروز خودشون هیچ سند و مدرکی ندارن، الان مرجع راست دروغ اتفاقا خاطراتی که هاشمی رفسنجانی تعریف کنه. البته همین آقای سردار قاسمی که خودشون جز ارکان حساب میشه اعتقاد داره که وقتی طرف 22 جلد صحیفه داره اینقدر خریم ما، اینقدر دیوانه
اون یکی بیاد به هر شب اینا یه خاطره جدید تعریف کنه و اینها. 22 جلد داریم، 22 جلد بر کردیم خاطره بچسبیم، اینقدر خریم ما، اینقدر دیوانه ایم،
اینقدر دور از جون فرمایشا میفرمایی اینها. اینجوری البته هوشیگری اشکالات خاطرات هاشمی رو ایشون بیان میکنه، این منطقی نیست آیه سردار، با شامورتی بازی نمیشه نقد کرد کسی رو. بنده الان سه تا اشکال رو به خاطر اشکال رفسنجانی رو به خاطر قدرت فقه و منطقی که در چنته دارم دقیق بیان میکنم پوزنی، اونم فقط به خاطر اصراری که میکنید، اصرار میکنید من همچین اشکالات رو یکی پس از دیگری خواهم کن. خب اشکال ریز اول، اولین اشکال خاطرات هاشمی رفسنجانی اینه که در همه ایشون خاطره داره در حد سوا کن جدا کن بیا این ور بازار. از توش هم گاهی اینجوری در میاد که جام زهر خورده رهبر میدن، گاهی زهرمار خورده مردم. البته اون روز که مقام معظم رهبری رو زهرمار همه کرد، اون خاطره ها اشکالی نداشت، رهبر میخواستن بذارن ایشون تو اون خاطراتش با امام مباحثه هم داشته.
ما با امام مباحثه داشتیم، فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فردمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟
یعنی خود امام که 22 جلد فرمودن صحیفه داره، خودش یه جمله نمیتونست بگه بعد از من کی جام زهر رو چیکار کنه. رهبر بعدی از تو خاطرات هاشمی رفسنجانی در اومد که خب اونجا چون به نفع نظام بود اشکالی نداشت. اشکال ریز دوم خاطرات رفسنجانی اینه که اون جای زهردار خاطراتش که نظام خیلی دوست داره، مثل همین امام فرمودن چرا نداریم، همین آقای خامنه‌ای، اینا دقیقا همین جاهاش که واسه نظام شیرینه واسه ملت زهرماره. 27 ساله ایشون با نقل 3 ثانیه خاطره که منجر به رهبری مقام معظم رهبری شد، زندگی رو زهرمار ملت کرده که هیچ، زهرمار خودش هم کرده. البته ایشون خاطره داره که نوبت خودش هم میشده میشه و اینا، این زهرمار آسیاب خاطرات به نوبت.
روزی در جمع یاران به بهشتی گفتم این تهمت های تلخ آزارت نمیدهد، نگاهم کرد و گفت این آسیاب به نوبت است، نوبت تو هم خواهد رسید.
آه خدا، یه چیزی من اینجا بگم قبل از هر چیزی، که این آدم سال هاست ما از بچگی داریم گوش میدیم چی میگه، من اصلا نفهمیدم وقتی حرف میزنه گریه میکنه یا میخنده، اینو نفهمیدم. خب ایشون فهمیدن که نوبت به همه خواهد رسید، و اصلا مملکت آقا امام زمان تا کارش به سر کشیدن زهر نکشه هیچی توش درست چی نمیشه. چی دارم عرض میکنم؟ عرض میکنم خدمت خرم شهر رو پس گرفتیم، صدام دم دست ما بود، گفتیم راه قدس از کربلا فلان اینا، یه دفعه دیدیم به جای قدس راه قم داره از کربلا میگذره، گفتیم رئیس بیار اون جام قشنگه رو سر هسته‌ای دیگه. آقا کار کشید به غنی‌سازی تو زیر زمین با قابلمه، یه دفعه دیدیم انقدر هیچکی بامون رابطه نداره، تو خاورمیانه شدیم برج مراقبت مگسا، دوباره دویدیم جام زهر رو سر کشیدیم، گفتیم آقا بیا جون مادر توافق کنیم. خب چه کاریه؟ بنده همین الان یه لیست تدبیر و امید میدم خدمتون، از همون ساقیه که چهار لیتی زهر شیرین میدم فلان این حرفا، یکی یه پیک جام بدین دست اینا مزشم با ما. چهار لیتی مورد اشاره به این نحو تقسیم میگرداد که مقام معظم رهبری دو جام صبح بدین بهش بخوره، یه جام شب، در صورت لزوم اصلا بعد داره چهار لیتی رو سر بکشه. دبیر شورای نگهبان و امام جمعه تهران یه جام ظهر بزنه، ظهر جمعه البته، یه جام همون شبش، همون شب جمعه، تا هفته دیگه هم خوب خدا بزرگ. فرمانده های قبلی و فعلی و بعدی سپاه دو جام قبل از هر سخنرانی، یه جام هم بعدش که بشوره ببره، فقط بعد از سخنرانی ماست نخورن چون میبره، گفته باشن. علی اکبر هاشمی رفسنجانی هم ایشون توصیه میشه که بشینه فقط مزه ها رو بخوره، اصلا جام و مام و اینا فعلا بیخیال، ایشون مزه رو بخوره و بگه امروز چجوری وضع خوب شده.
امروز با این ابتکاری که از امام زدند و قطعنامه رو قبول کردن وضع خیلی خوب شد.
تا آخرش ما نفهمیدیم البته امام ابتکار زد یا رفیق امام ابتکار رو به حلق امام زد. اشکال آخر خاطرات هاشمی رفسنجانی که هیچم ریز نیست، البته خیلی هم درشته، اینه که اگه یه روزی خدای نکرده زبونم لال، گوش و چشم و سایر اعضا جواره شیطون ناکار، اگه یه روزی دیگه این مملکت هاشمی رفسنجانی نداشته باشه، ما باید تو خاطرات کی دنبال زهر مار جام مار زهر مار جام زهر جام مار زهر مار یا همون جام زهر مار بگردیم. یعنی اصلا مملکتی که رو خاطرات هاشمی رهبریش بنا شده، بدون هاشمی رو خاطرات کی رهبریش بنا؟
بره اونجا که غم نباشه.
جواد ظریف، اولین چیزی که وقتی میگن جواد ظریف به ذهنتون میاد چیه؟ واقعا احتمال اولین چیز اینه که به ذهنتون میاد که یه بار در روز روشنشون گفت در ایران هیچ کسی به خاطر عقیدش زندان نیستش. و دومین چیزی که احتمالاً به ذهن میاد یک آدم تحصیل کرده ایه که آروم حرف میزنه، چپ و راست لبخند میزنه، فک و چونه خیلی قوی داره که تا صبح بشینه مذاکره کنه، خلاصه هر کاری رو به دستش سپردن تا الان که خوب انجام داده، مثل همین پرونده هست. اما حالا همین آقای ظریف خدا نکنه پاش برسه به مجلس، اون وقت همین ظریف که بر چهار تا پلکی که میزنه سه تا لبخند تحویل میده، از هر دو باری که مجلس رفته یه بارش رو قاطی کرده برای نماینده. البته این قاطی کردن بیشتر از این که ظریف رو به ما بشناسونه، نشون دهنده یه جایگاهیه که مجلس داره و نوع نمایندگانیه که توی مجلس وجود دارند. یه زمانی قرار بود مجلس باید اساره فضائل ملت باشد، اینو یعنی همه مردم بتونن بر اساس شایستگی انتخاب شن، اما بعدش انقدر شورای نگهبان فیلتر رو رد صلاحیت کرد، انقدر حزب اضافه کرد، انقدر دستکاری و دستمالی و بازی کرد تو انتخابات نماینده مجلس که مجلس الان اساره فضائل یه دبیرستان تو همین رشت ما هم نیست، چه برسه به ملت مملکت. برای همینه که وقتی یه نماینده‌ای که حالا مثل کی، مثل کریمی قدوسی، مخالف برجام هم هست، چند تا سوال از وزیر بکنه، آقای ظریف وقتش رو برای چی تلف کنه تو مجلس؟ اصلا چه با جواب نمنده مجلس رو دستن تو مثلا تو بهارستان، به جای بهارستان ایشون فرمون رو کج میکنه میره پاستور پیش آقا، سریع 1-2-3 برجامو توضیح میده، خطراتشو میگه و حالی میکنه به آقا که اگه آقا برجام پر، اون موقع امنیت اقتصاد روابط سیاسی با دنیا هم پر، آقای رهبر هم که چپ و راست یکی به نه یکی به میخ، وقتی ظریف میره پیشش همه صفحه برجام از بالا تا پایین از صفحه اول تا پاورقی زمان پشت جلدش همه رو مهر امضا میکنه. و حالا با این وضعیت اگه یه نماینده از ظریف در مورد برجام سوال کنه ایشون باید به مجلس پاسخ بده، شما بودید پاسخ میدادید. برای همینه که وقتی این هفته کریمی قدوسی پرسید که وزارت خارجه یکی از معاونای خودش رو در حوزه سوریه به سفارش خارجی عوض کرده، یا مثلا این وزارتخونه مقاومت اسلامی رو تضعیف کرده و یه همچه حرفایی، اینجوری با جواب ظریف مواجه شد. جواد ظریف:
واقعا متاسفم که از تریبون مجلس شورای اسلامی به دنیا اعلام میکنن که وزیر خارجه‌ای که موظف است دستورات مقام معظم رهبری را اجرا کند زمینه ساز تغییر سیاست جمهوری اسلامی در منطقه.
دیگه از این واضح‌تر آقای ظریف نمیتونست بگی که آقای قدوسی بشین سر جات بابا، نماینده مجلس بیشن جان، با بد کسی طرفی، تو نمیدونی نفس من از جای گرم بلند میشه، پشتم گرمه داداش، لات بازی. حرف ایشون البته ممکنه در کشورهای دیگه عجیب باشه، اما در ایران زیاد عجیب نیست، چون وقتی رهبر به کاندیداهای ریاست جمهوری میگه شما بیا شما نیا شما حالا بعدن بیا و اینا، اون موقع فکر میکنه که وزارت خارجه رو به امان خدا و رئیس جمهور و وزیر خارجه‌اش ول میکنه. بله بله، شما جوابتون درست بود، شما 3 امتیاز میگیری، جوابت درست بود، ول نمیکنه. مجلس اگه سر جاش نشینه و در مورد وزارت خارجه که با تایید و فرمان رهبری اداره میشه سوال کنه که این چی اون چیه، با تاکتیک الهی انسانیه به امام فش میدی و دشمن دشمن مواجه میشه. اما
به شما میگویم که هیچ کس هیچگاه جرأت ندارد در مورد یک کارگزار سیاست خارجی جمهوری اسلامی به ما توصیه‌ای بکند، چنین چیزی را هیچگاه اجازه نمیدهیم و به شما هم اجازه نمیدهیم چنین تهمتی را به سیاست خارجی جمهوری اسلامی بزنید و اجازه بدهید که دشمنان این کشور، دشمنان این انقلاب جرأت پیدا کنند که این لات و علات را بگویند.
قیصر: وقتی وزارت خارجه کشور دستورات مقام رهبریشون رو اجرا میکنه، اون موقع سوال نمایندگانم حالا چه مخالفشون باشیم چه موافق میشه لات و علات. لحنم میشه همین که تو این برنامه شما شنیدید ما پخش کردیم. این حرف آخر ما، البته حرف اول و آخر و اتمام حجت آقای ظریف برای مجلس ایران بود. این داستان ملت که تعریف کردم الان براتون اگرچه زیاد قافیه نداشت اما کاملا حقیقت داشت، یا حداقل ما اینجوری فکر میکنیم، شما چجوری فکر میکنیم؟ Few more years to go. Don't let the hurdle fall. So be the girl you loved. Be the girl you loved. I'll wait. So show me why you're strong. Ignore everybody else. We're alone now. I'll wait. So show me why you're strong. Ignore everybody else. We're alone now. Suddenly I'm hit. It's the darkness of the dawn. And your friends are gone. And your friends won't come. So show me where you fit. So you show me where you fit. I'll wait. So show me why you're strong. Ignore everybody else. We're alone now.
Hope I can.
که شنیدی اسمش از رتروگرید از جیمز بلیک. این بود پنجه عصر این هفته، برنامه‌ای که توسط کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تولید میشه، از رادیو فردا پخش میشه. و اگر شما ملت تا آخر این برنامه رو شنیدید، برای اولین بار این خبر رو بهتون میدم که این برنامه پنجه عصر آخر همین سال میلادی به اتمام خواهد رسید و برای همیشه پروندهش بسته میشه. تا هفته دیگه که اینجا ببینمتون، شما رو به فرشید واگذار میکنم. برابر.